حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مکرمشون. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان و بینندگان خوب و صمیمی و همه دوستان و همراهانی که با ما همراه هستند. انقلاب اسلامی مسیر نورانی رو برای ما تبیین کرد که در آیات قرآن کریم این گونه معرفی شد: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. انقلاب اسلامی بنیان حرکت به سوی نور و تحول بزرگی رو در مقابله با طاغوت و طاغوت زدائی بنا گذاشته. هدف غایی از انقلاب اسلامی ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت بود، اینکه مسیر صراط مستقیم خوب بندگی کردن رو که برگرفته از آبشخور زلال وحی هست برای همه ما ترسیم نموده و مبارزه با طاغوت، ظلم ستیزی و اینکه زمین سازی برای تمدن سازی و همچنین حکومت جهانی اسلام رو در این گفتمان بنای بناگذاری رو داریم. لذا وعده الهی در حکومت جهانی مستضعفین و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، در این مسیر نورانی گام به گام باید طی شده تا زمینه تحقق او محقق شود. لذا همه اون کسانی رو که این مسیر نورانی رو همراهی و همدلی می کنند و وحدت کلمه‌ای که زمین ساز پیروزی انقلاب اسلامی بود بیش از دیروز برای ما ضرورت داره. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، یکی از مواردی که به او اشاره فرمودند و بیان داشتند که جا داره به او بیشتر ما بپردازیم و در یکی از سفرها به تفصیل به او اشاره فرموده بودند، سبک زندگی اسلامی است. شیوه، متدولوژی، برنامه ریزی برگرفته از دین و طبیعتاً ان الدین عند الله الاسلام سبک زندگی اسلامی است. لایف استایل یا سبک زندگی جزء موارد شیوه، سبک و مشی هست که در بسیاری از کشورها و مجامع علمی به او پرداخته میشه. در جوامع غربی لایف استایل یا سبک زندگی بیشتر به تغییر در وضعیت موجود و پرداختن به نوآوری ها در مدل زندگی فردی، زندگی خانوادگی و سبک زندگی اجتماعی میپردازه. گرچه ما در سبک زندگی دینی نیز حرکتی رو نسبت به جریانهای موجود و اون چه که نیاز به تغییر داره از بعثت پیامبر گرامی اسلام داشتیم. پیامبر در بعثت خودشون نسبت به آداب، رسوم، سنن سه مدل برخورد رو اعمال کردند. نسبت به بعضی از آداب و رسوم کاملا با اونها مخالفت کردند و اونها رو ملغا اعلام کردند، مثل بسیاری از خرافه ها، بسیاری از مدل آداب و رسومی رو که به ضرر جنس و یا افرادی از جامعه بود. پیامبر با آپارتاید جنسیتی و با آپارتاید نژادی، یعنی تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی مقابله کردند. با خرافه ها مقابله کردند و در بعضی از موارد در سبک زندگی و آداب و رسوم و سنن ابداع و نوآوری داشتند، مثل مواردی رو که مربوط به ایثارگری ها، مربوط به بهداشت، آداب و رسوم و یا تأکید بر بعضی از آداب و رسومی که به نفع فرد، خانواده و یا جامعه بوده. بعضی از سبک‌ها رو نیز تغییر درش ایجاد کردن، مثل مهریه در آداب و رسوم جاهلیت نیز برای زنان مهریه قائل می شدن، اما پیامبر آمدن فرمودن نکاح شقار ممنوع، گرفتن مهریه توسط پدر، برادر و یا حتی رئیس قبیله ممنوع، مالکیت مهریه رو ضمن این که تأیید کردن این سنت برحال قرار دادن مهریه در نکاح برای زنان رو، او رو تبدیل کردن به یک روش مالکیت و تملک برای خود زنان. در انقلاب اسلامی که باز وعده الهی هست، خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یک روزی معتقدیم به این که وعده الهی محقق خواهد شد. این انقلاب و این تمدن سازی همه جهان رو فرا خواهد گرفت و هیچ بنایی و هیچ حاکمیتی باقی نخواهند موند الا در سایه سار حکومت اسلامی. برای او باید گامهایی رو پلکانی رو به جلو برداریم. نیاز است آحاد جامعه، متفکران جامعه، عالمان جامعه، آگاهان جامعه، روشنفکران جامعه و بالاخص متولیان و امور فرهنگی در این مسیر طراحی، برنامه ریزی، روشمندی و روشمند عمل بکنند. روشمندی رو به دیگران تعلیم بدهند و خود نیز روشمند عمل بکنند. سه عنوان مهم رو در این قصه باید بپردازیم. بخشی از سبک زندگی ما به اعتقادات برمیگرده. طبیعتاً ما باید به اعتقاداتمون که برگرفته ی اعذابش خور زلال وحی است اعتماد بکنیم، چون خداوند در این مبانی اعتقادی دینی ما سعادت فرد و سلامت جامعه رو تأمین کرده. بخش دوم مربوط به احکام هست. اتفاقا تفاوتی رو که سبک زندگی دینی و لایف استایلی رو که اسلامیک لایف استایل ما از او یاد میکنیم برای جامعه ما بیان میکنه و مسیر رو تعیین میکنه، تفاوتش این هست که در احکام ما ثابتاتی رو داریم که برنامه ها متغیره. قانون قابل تغییر نیست، مثل احل الله البیع حرم الربا. شما به هر مدلی و به هر شیوهی و با هر نوع ابزاری اگر معامله بکنی، معامله ربوی حرام است. بنابراین در سبک زندگی دینی که اقتصاد، فرهنگ، دانش، آداب و سنن و تعامل و ارتباطات، نوع برحال گویش، پوشش، همه رو شامل میشه، ما قوانینی رو داریم که تحت عنوان احکام و قوانین ثابت از اونها یاد میکنیم. اما تحقق این احکام که در قالب اخلاق، که در قالب به هر حال قوانینی که زمینه ایجاد اون قوانین و یا تبصره هایی که زمینه عمل نمودن روشمند و شیوه های پیاده کردن این قوانین رو محقق میکنه، اینها متغیر هستش، تابع برحال نسلها، عصرها، شیوه های تعامل و تحولاتی هستش که در جامعه اتفاق میفته. بنابراین ما وقتی از سبک زندگی دینی یاد میکنیم، مربوط هست به اون چیزی رو که ما از ارزشها، از طرز تلقی ها و سلیقه های افراد و جوامع از اونها اسم میبریم و نسبت به اونها گفتگو داریم. گفتمان گام دوم انقلاب اسلامی برای آحاد جامعه وظیفه تعیین میکنه. طبیعتاً وظیفه نخبگان جامعه، خواص جامعه در برنامه ریزی، در استفاده از امکانات و ایجاد انگیزه نقش بسزا و قابل توجهی خواهد بود. ما یک بخشی در شاخصه های نظری سبک زندگی باید صحبت بکنیم که این شاخصه های نظری زمینه مفاهمه مشترک رو در سلیقه های مختلف در اشتراکات بین افراد ایجاد میکنه. طبیعتاً بخش دوم شاخصه ها شاخصه های عینی هستش. این شاخصه های عینی به خصوص برای نسل جوان ما که طلاب عزیز ما هم که جزء خواص و جزء متفکران و نخبگان جامعه هستند و باید برای زمین سازی محقق شدن این گام دوم هم بستر سازی و هم عرصه سازی بکنن و خودشون در این عرصه مهم نقش آفرین باشند، زمینه های عینی رو باید بشناسیم. بنابراین شادی در جامعه، سلامت در جامعه، تغییراتی رو که ما در به هر حال سفره آرایی، خانه آرایی، ارتباطات و تعاملات داریم، باید نسبت به اونها دقت داشته باشیم. دو عنوان مورد دقت و توجه همواره بوده. یک، اون چرا که نسبت به اونها ما تأکید داریم و باید بشناسیم که برگرفته از مش و سیره اهل بیت هست. مهمترین مسئله در سبک زندگی اسلامی که در گام دوم نسبت به او با حساسیت یاد شده اینه که ما ابتداءً سبک زندگی خودمون رو از سنت‌های حسنه برگرفته از سیره اهل بیت سبک شناسی بکنیم و او رو برای دیگران معرفی بکنیم، بنمایانیم و روی او تأکید داشته باشیم. سبک در تغییرات و تحولات جامعه، در مدرنیته، در پست مدرنیته، در تکنولوژی، در آوردن وسایل شامل تحولات میشه. اما اگر انسان‌های سیرشناس باشن، اون وعده پیامبر گرامی اسلام رو که انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، کتاب مانیفست قانون ثابتی هست که الی یوم القیامه تغییر نمی‌کنه. امانت زیبای پیامبر هست که به نسلها در همه عصرها سپرده شده و سنت حسنی پیامبر که جلوه‌گری میکنه در مش، منام، خلق و اخلاق اهل بیت علیهم السلام، کتاب خدا رو برای ما تبیین میکنه، به نطق در میاره و برای ما بازگو میکنه و اهل بیت اسوه و الگویی هستند که زمان و مکان رو در نوردیدن، از همه عصرها و نسلها جلوتر هستند. برای اینکه ما بتوانیم این سیره رو به سبک تبدیل بکنیم باید برنامه داشته باشیم. یک بخشش در اون شاخصهای نظری است که قدرت فهم رو برای ما ایجاد میکنه، قدرت گفتمان رو برای ما ایجاد میکنه. بنابراین در گام دوم اولین عنوان اینه که ما گفتگویی داشته باشیم پیرامون سنت حسنه‌ای رو که در وعده پیامبر که من قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده، اهل بیتمو دوست داشته باشین. اگر دوستشون داشته باشید به اونها نزدیک میشید. به اونها وقتی نزدیک شدید زندگی اونها رو میشناسید. وقتی زندگی اونها رو شناختید از زندگی اونها الگو میگیرید. وقتی از زندگی اونها الگو گرفتید سبک زندگی شما تحت شعاع مدل، متد و شیوه اونها قرار میگیره. این مهمترین اصلی هست که ما در گام دوم انقلاب اسلامی که قابلیت صدور پیدا کرده مرزهای جغرافیایی رو در نوردید و به اقصا نقاط دنیا به خصوص در دل مستضعفان جهان جای گرفت، در گام دوم برای اینکه ما بتوانیم زمینه اون تمدن سازی رو فراهم هم بکنیم باید برنامه داشته باشیم. عنوان دومی که عرض کردم بسیار شاید مهم هست، پرهیز از تقلیده. در ابتدای عرایزم عرضه داشتم که لایف استایل یا سبک زندگی در دنیای امروز اساس او تغییره، تغییر وضعیت موجود، حرکت به سوی مطلوب هستش و لذا این تغییر بر اساس انتخاب افراد هست. چون پس از دوران مدرنیته اتفاقی که در غرب افتاد، ما بر اساس نسبیت اخلاقی و فردگرایی حرکت کردیم. بنای جریان فکری اومانیسم که انسانگرایی هست مقابله میکنه، انسان را از آسمان به زمین منتقل میکنه و این انسان زمینی خودش دائما در حال تغییر هست. علتش اینه که نگاه اون نگاه فراگیر ثابت همیشگی نیست. ما اون چی که در این تغییر و تحولات، حرکت به سوی بهبود، حرکت به سوی رشد، حرکت به سوی توسعه پایدار که در جریان فکری ما الگوی پیشرفت ما او رو میشناسیم هست، طبیعتاً این خیلی خوبه. جامعه علمی جامعه پویاست، جامعه نخبگانی جامعه نوآور است، جامعه ای که طلاب او ضمن اینکه قوانین ثابتی رو که در فقه سنتی ما از علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگرفته میشه میشناسند، اما برای اینکه نوآوری، خلاقیت، پاسخگویی به نیازهای روز رو داشته باشند، علوم روز، تکنولوژی روز و روزآمدی رو برای خودشون مسیر حرکت قرار میدن. اما نظام ترجمه، نظام تقلید، نظام تهاجمی که در نظم نوین جهانی سبک زندگی انسانها رو یکسان می سازه در گویش، در پوشش، در معماری، در نگهداری علایق، ایجاد علاقه ها، روی کردها تغییر ایجاد می کنه. اگر انسانی قانون ثابت زمینه حیات طیبه فلاح و رستگاری رو نشناسد، دچار سردرگمی میشه، دچار زلالت میشه، دچار این میشه که سبک زندگی او یک پازل موزونی که هارمونی رنگ او، رنگ ثابت متوازن متعادل آرامش بخشی رو داره، او رو نمیسازه. دنیای امروز ما دنیای استراب هاست، دنیای امروز ما دنیای بعضن افسردگی هاست، دنیای امروز ما دچار سردرگمی حتی در گویش و پوشش شده، حتی در خوراک شده. چرا؟ چون این آمیختگی فرهنگ ها که نتیجه اون تهاجم است، اگر کسی یک قله ثابت هدفمند، هدفدار با مسیر مشخص نداشته باشد، پازل او دچار به هم ریختگی میشه که عرض کردم اون هارمونی، متناسب و متوازن بودن رنگ و لعاب و جایگاه و نشست تکه های زندگی او به هم میریزه. گاهی علم او رو تحت شعا قرار میده، گاهی مد او رو تحت شعا قرار میده، گاهی بروز شدن تحت شعا صاحبان ثروت و قدرت او رو به سوی خودشون جلب میکنن. ولذا یک وقت بشر امروز، نسل امروز در عصری قرار میگیره که این عصر هیچ قانون ثابت، هیچ مسیر متعین و هیچ هدف واحدی که او رو به سوی نجات و رستگاری او رو هدایت میکنه از او برخوردار نیست. ولذا جنگ دنیای امروز ما جنگ فرهنگ هاست، جنگ دنیای امروز ما جنگ تمدن هاست، درگیری دنیای امروز ما عدم ثبات در فرهنگ برگرفته از اعتقاد همراه با اعتماد، حکم ثابتی که قانون او زمینه رستگاری به این معنا دنیا و آخرت، پیشگیری از آسیب‌ها، نصیب کردن خیر و فلاح، دفع شرور، جذب بر حال خوبی‌ها و خیرات، و همچنین فرد و جامعه با هم باید حرکت بکنن. یکی از اشکالاتی که ما در سبک زندگی غربی با او مواجهه داریم و انشاءالله طلاب عزیز ما، اساتید ما، نخبگان جامعه ما، طراحان برنامه‌ای که در سبک زندگی می‌خوایم حرکت بکنیم با او مواجهه مستقیم داریم، اینه که فرد و جامعه از هم جدا نیستند. ما معتقدیم که اگر فرد انتخابی رو برای خودش قرار میده، در مسیر سلامت و سعادت جامعه باید باشه و همچنین طراحان جامعه، جامعه ای رو برای افراد باید زمینه فراهم بکنن که در اون جامعه آرامش، حیات طیبه، رشد و توسعه پایدار و الگوی پیشرفت برای آرامش فرد در این جامعه محقق بشه. لذا یکی از مشکلاتی رو که ما در 40 ساله انقلاب اسلامی که امروز ایام بالندگی، ثبات، حرکت رو به جلوی او رو داریم برنامه ریزی میکنیم، اینه که گاهی فرد در مسیر ایثار، در مسیر گذشت، برای اینکه این جامعه بماند در مسیر خودش، از خودش میگذره و در مواردی جامعه برای اینکه بتواند این فرد رو در مسیر کمال رشد بده، بسیار باید برنامه ریزی بکنه. البته ما مشکلات بسیار زیادی رو داشتیم، چالش ها و فراز و فرود های زیادی رو داشتیم. مطمئنن بیانیه گام دوم حضرت آقا برای این بود که هم تلنگری دوباره، هشداری جدید، زنگ به هر حال آلارمی دوباره برای این باشه که ابتداءً اون چرا که پشت سر گذاشتیم بازنگری نسبت به اون داشته باشیم و برای این که ما بتوانیم آینده نگاری بکنیم، حتما باید مسیر رو آینده پژوهی بکنیم. دنیای امروز دنیای تحولات هست که در این تحولات مقابله بین دو جریان کفر با کفر، که جریان غرب و جریان شرق، نه شرق و غرب جغرافیایی، شرق و غرب قدرتمندی که در مواجهه با یکدیگر در مسیر انحصار، در مسیر زیاده طلبی، در مسیر قدرت طلبی مقابله می کردند، تبدیل کرد به جریان مقابله بین کفر و ایمان، بین حق و باطل. طبیعتاً اون چرا که ما در این جریان یک نگاه نو، یک حرکت نو و در یک تحول نو، این جریان حق باوری، ایمان باوری و قله‌های فتح و نصرت در سایه‌سار توکل و در جریان اعتقاد به خدا باوری رو ایجاد کردیم، اون جریان کفر کفر نیست، جریان اسلام حراسی، شیعه حراسی، مقابله با مستضعفین رو داره تقویت میکنه. لذا نیاز داریم به این که ما برای آینده نگاری درست، برای اینکه این مسیر رو خوب هدایت بکنیم، حتما آینده پژوهی داشته باشیم. رصد وضعیت موجود محقق نخواهد شد الا اینکه اون چرا که پشت سر گذاشتیم واکاوی بکنیم و نگاه داشته باشیم. گاهی نگاه به تابلوها، معماریها، ساختمانسازیها، برگزاری مراسم جشنها، خواستگاری ها، حتی دادن کادوها، خریدن سوغاتی ها، ما رو به تأمل و تفکری دوباره باز می داره. همیشه اون چی که از گذشته به ما رسید نیاز به نگهداری نداره. اما ما در موزه های خودمون بسیاری از سفال ها، بسیاری از سنگ نوشته ها، بسیاری از کتب که میراث گذشتگان ما هست رو گاهی برای تذکر، گاهی برای تأمل، گاهی برای اینکه نگاشتی از تمدن گذشته خودمون داشته باشیم حفظ میکنیم. امروز نیز باید نگاهی دوباره داشته باشیم. باید ببینیم که ما به عنوان یک ایرانی مسلمان که آزادانه، آگاهانه و با اراده اسلام عزیز رو و محبت اهل بیت رو پذیرفتیم، مثل کسانی که در پایان سال میان یک برنامه مالی خودشون رو حسابرسی میکنن، در حسابرسی پایان سال انحرافات خودشون رو و تفریق بودجه رو ملاحظه میکنن. ما نیز در گام دوم انقلاب در این رصد وضعیت موجود خودمون برگرفته از آنچه که در دهه‌های گذشته پشت سر گذاشتیم باید نگاهی دوباره داشته باشیم نسبت به اینکه انحرافات خودمون رو از اون اهداف و هدف قایی که تمدن سازی هست در مسیر انقلاب، در مسیر حکومت اسلامی، در مسیر برنامه‌های فرهنگی نگاهی دوباره داشته باشیم. آیا آنچه که امروز در خوراک سفره‌های ما عرضه می‌شود، سلامت فرد، آرامش در خانواده، اقتصاد و سبد اقتصاد خانواده که جالب سبد فرهنگی خانواده است که سبد اقتصاد خانواده رو متوازن می سازه، سبد فرهنگی و متولیان امور فرهنگی خانواده هستند که حرکت های اجتماعی برحال برگزاری ایونت ها، مراسم اجتماعی رو برنامه ریزی می کنند. ما در تظاهرات، برنامه ها و مراسم اجتماعی خودمون فرهنگ خودمون رو نشون میدیم. لذا شما می بینید اربعین برای ما یک حرکت جهانی زیباست. نیمه شعبان و منتظران حکومت جهانی مصلح کل و بقیت الله ارواح نافدا یک مراسم اجتماعی رو برگزار می کنن. اما او برگرفته از این نگاه به سبک زندگی است. سبک زندگی او، سبک زندگی که معنای انتظار، معنای صلاحیت ها، معنای صالح بودن برای ما جلوه پیدا میکنه. کی زندگی به سادگی، کی زندگی به نوع دوستی، چه زمانی شادی ها، رضایت، آرامش، احساس خوشبختی معنا پیدا میکنه؟ زمانی که من بدانم کجا ایستاده ام، به کجا میخوام برسم، در این مسیر چرا باید بیاموزم و چگونه باید در این مسیر دیگران رو با خودم همراه بکنم. شاید اگر بخوام جمع بکنم بحثم رو، خلاصه بکنم، باید سه عنوان آموزش رو در گام دوم انقلاب اسلامی در سبک زندگی برگرفته از آموزه‌های دینی در آموزش پرورش ما، در کتبی که در حوزه‌های ما تدریس می‌شود، در نگارهایی که در برحال سناریوهای فیلمنامه نویسی، تئاتر، هنر هفتم، در گفتگوهای کوچکی که در کرسی‌های آزاد اندیشی و در نظریه پردازی‌های نخبگان جامعه ما باید شکل بگیره. آموزش امروز ما شکل‌های مختلفی رو داره. گاهی انسان از محیطش آموزش می‌گیره، گاهی انسان در یک جمع دوستانه عنوان جدیدی رو می‌آموزه. فضای مجازی ما امروز باید آموزشگاهی باشد برای اینکه سبک زندگی برگرفته از زندگی اهل بیت که بارها این رو تکرار کردم، سیره‌ای که تبدیل به سبک می شود رو خوب بنمایاند و خوب معرفی بکند. در این مسیر کار نخبگان کار پژوهشه، لذا حرکت دوم ما در پژوهش‌های محققانه برگرفته از نیازهای عصر ماست. لذا گام دوم باید پژوهش‌های ما رو شکل بده، پژوهش‌های ما رو سمت و سو بده و طبیعتاً اونهایی که اهل قلمن، اهل نگاشتن و نوشتن هستن، ابتدا باید نیازسنجی‌ها رو در جامعه، در سنجه‌های خلأ‌های پژوهشی که وجود داره پاسخگو باشن. طلاب عزیز ما طبیعتاً اهل قلمن، اهل تحقیقن، اهل تألیفن. یک بخشی شاید پایان نامه‌های ما باشه، بخش زیادی از اونها حتی در وبلاگ ها، در فضاهای مجازی، در کتب و در ارائه هایی رو که دارن، در کرسی های آزاد اندیشی، در کرسی های نظریه پردازی، مسیر کار محققانه پژوهشگرای ما باید به سوی اون خلأ هایی رو که امروز نیاز میکنیم. این خلأ ها در جهان اسلام وجود داره، امروز نیاز داریم برای اینکه ما این گفتمان رو به گفتگوی مشترک تبدیل بکنیم. و بالاخره گام سوم ما در کار فرهنگی است که شاید تفوق داره و چتریست بر اون مسیر آموزش و نیازهای پژوهشی. کار فرهنگی ماست که تربیت ما، اصلاح امور ما و اون بازنگری و وابکاوی رو که عرض کردم در این 14 ایره که پشت سر گذاشتیم به اون نیاز داریم. اون تشخیص مسیرهای انحرافی و اعوجاج و کجی رو که در مسیر برای ما ایجاد شد، در گویش، در پوشش، در مد، در لباس، در آداب، در رسوم، در معماری و در معامله های اقتصادی ما، ما سبد اقتصادی خانواده ما نیاز به این داره که فرهنگ ما در نگاه اقتصادی، در صرفه‌جویی ها، در خوب مصرف کردن ها، در متعادل مصرف کردن ها، یک نگاه متوازنی رو برای او ترسیم بکنیم. و لذا طلاب عزیز ما که سردمداران پرچم کار فرهنگی، تربیتی، تبلیغی، ترویجی در جامعه هستند و اساتید بزرگوار ما راهبران این مسیر کار فرهنگی در جامعه هستند و برای دیگران الگو ترسیم کننده، توصیف کننده هستند، در این مسیر می توانیم بسیار راهگشا باشه این نگاه نوعی که در فرهنگ جدید برگرفته از گام بیانی گام دوم که مسیر سبک زندگی ما رو در اون مسیر تعالی، رشد، توسعه پایدار، الگوی توسعه پیشرفت که شاید واژه مناسب تری باشد در مقابل بحث توسعه پایدار ما داشته باشیم. نکته آخری رو که شاید بسیار مهمتر از همه این فرازها هم باشد با اون باید بهش بپردازیم، رمز پیروزی انقلاب اسلامی در حرکت اول، در انقلاب فرهنگی تا به امروز ما، پیروی از رهبری بود، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و من یطع الله و الرسول فقد فاز فوزا عظیما. شاید اگر تکلیف مداری مردم ما در ذیل پیروی از خدا و رسول و محبت اهل بیت و شناخت سیره اهل بیت علیهم السلام و اینکه این چراغ فروزان نورانی مسیر راه رو در فراراه خودمون در گام به گام به دنبال اهل بیت برگرفته از محبت اهل بیت با چاشنی معرفت و شناخت به اندازه وسع خودمون نسبت به اونها اگر دنبال نمی کردیم، و عنوان دوم وحدت و همدلی استواری در این مسیر، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خدا وعده داد به اینکه اونهایی که اهل استقامتن، اهل ماندگاری هستند، اهل خسته نشدن هستند، به اونها وعده نصرت داده خداوند، به اونها وعده داده که فتح، پیروزی از آن شما هستش. این رمز پیروزی، همدلی، همراهی، وحدت، معرفت، محبت، شناخت، ما را تا به امروز حفظ کرد و نگه داشت و هزار و چند سال از زمان بعثت پیامبر گرامی اسلام که قبل از اون هرچی بود ضلالت و گمراهی بود و بعد از او هرچه هست نور است و هدایت، حفظ کرد. نیاز به این داریم، به این که طلاب عزیز ما این بعضن جای خالی و خلأ در جامعه رو پر بکنن در مسیر آموزش، پژوهش، نوآوری، خلاقیت، رصد، کار فرهنگی، که در یک جمله سیره اهل بیت که برای امروز ما تحت عنوان سبک زندگی نگاشته میشه و بیان میشه، انشاءالله ما رو در این مسیر یار خواهد بود. اونقدر از وعده های الهی به شیرینی یاد کردیم که جا داره این رو هم عرض بکنم: ولینصرن الله من ینصره. مطمئنن وعده نصرت الهی کوتاه گام برخواهیم داشت و خداوند دوران غیبت رو بر ما کم و کوتاه قرار خواهند داد و نیاز به این داریم، به این که به سرعت زمین سازی بکنیم، به سرعت موانع رو از بین ببریم و این نیاز به همه آنچه که گفتیم در یک مسیر با هم خواهیم داشت. طبیعتاً جهان اسلام امتی است در کنار هم و خداوند و در رو به این امت داده که نصرت از آن شما خواهم بود. ممنونیم از این که با ما همراه بودیم، ممنونیم انشاءالله در فرازهای دیگری که اساتید برای شما بیان خواهند کرد بتوانیم به یک نقشه راهی برسیم که این نقشه در کنار هم و با هم بتواند مسیر رو برای پیاده سازی، زمین سازی و محقق کردن اون چی رو که رهبر معظم انقلاب برای ما فرمان و دستور عملیاتی صادر کردن، در این مسیر ما نیز ایفای سهم و ایفای نقش داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.